سلام، وقت شما بخیر. من امروز از طرف نشر برایند در خدمت شما هستم برای معرفی کتاب آنها میپرسند شما پاسخ دهید، نوشته مارکوس شیریدن. خب بدون مقدمه بریم سراغ اصل موضوع و اولین نکته مهمی که من فکر میکنم در معرفی این کتاب باید خدمت شما بگم اینه که آنها میپرسن شما پاسخ دهید حاصل 5 سال آزمایش و اثبات در دنیای واقعیه. یعنی این کتاب یک کتابی نیست که فقط نظری باشه و یک سری مباحث تئوریک شما بخواید داخلش بخونید، با اینکه قسمت اولی کتاب مشخصا داره در مورد فلسفه آنها میپرسن شما پاسخ دهید صحبت میکنه، ولی داخل کتاب پر از مثاله، پر از کیس استادی هایی هست که مارکوس شیریدن بهش پرداخته و مهمترینش هم داستان خودشه. یعنی داستان خود شیریدن هست که یک کسب و کار استخر فایبرگلاس داشتن و اونجا این فلسفه آنها میپرسن شما پاسخ دهید رو به صورت عملیاتی اجرا کرد. داستان اصلی حول محور شرکت ریورپولز اند اسپاس هست. اگر که این شرکت رو توی اینترنت سرچ کنید، ریورپولز اند اسپاس، میتونید همین الان هم ببینید محتواهاشون رو، سایتشون رو ببینید، ببینید دارن چی کار میکنن. داستان اینجا شروع میشه که دوستای مارکوس شیریدن که اینجا عکسش هست به زنگ میزنن، میگن که بیا با هم دیگه، ما یک کسب و کاری داریم که استخر فایبرگلاس داریم درست میکنیم و تو بیا مسئول فروش شو. و شیریدن هم میگه که من بدون اینکه فکر کنم گفتم باشه، رفتم و هیچی هم نمیدونستم در مورد نه استخر نه استخر فایبرگلاس، و اینا اومدن گفتن که تو بیا مسئول فروش رو ما هم واسطادیم و شروع کردیم به کار کردن. بعد دیدم که یه مدت که کار کردیم آدم ها میان از من سوالایی میپرسن که من خب هیچ پاسخی براشون ندارم چون متخصص اون حوزه نبود. ولی یک جمله خیلی جالبی میگه شیریدن، میگه که اگر جوابی برای مشتری نداشتم به حدی ناراحت میشدم که حتما آنقدر مطالعه میکردم تا دفعه بعد جواب بهتری داشته باشم. یا همون قسمت اول میگه که من اصلا دوست نداشتم که آدم احمقی به نظر برسم در مقابل درخواست هایی که مشتری داشت. و میگه که خیلی میرفتم مطالعه میکردم تو اینترنت سرچ میکردم یا از خود همین دوستان میپرسیدم که خب فلان سوال از من پرسن چی جواب بدم، و خیلی ارتباط گرفتم با مشتری ها و شروع کردم کار کردن. تا بعد از مدتی خیلی این دوستان علاقه من شدن که در واقع ما کارمون رو ادامه بدیم. میگه از سال 2001 تا سال 2008 خیلی وضعیت خوب بود، ما کار کردیم و اصلا یه جوری شده بود که مثلا تا ماها بعد آدم های ما درخواست داده بودن برای نصب استخر فایبرگلاس و ما دیگه فرصت نمی کردیم. یه بود سال 2008 که اون بحران اقتصادی معروف آمریکا پیش اومد، همه چیز نابود شد. و اوایل 2009 میگه که من نشسته بودم توی ماشین و فقط گریه می کردم، یعنی دیگه هیچ کاری از دستم بر نمی اومد، کلی مشکل اقتصادی داشتیم و داشتیم ورشکست می‌شدیم. بعد میگه که شروع کردم به جستجو کردن تو اینترنت، به این تشخیص رسیده بودم که خب فضای اینترنت و فضای دیجیتال و من باید ببینم که چه راهکاری میتونیم برای نجات از این وضعیت پیدا بکنیم. بعد سال میگه هم موقع توی سایت هابسپات دیدم که یک سری مفاهیم جدید دارم باهاش مواجه میشم، مثل بازاریابی محتوایی، بازاریابی درونگرا و نکاتی از این دست. و جلوتر که رفتم به یک تعریفی رسیدم از بازاریابی محتوایی که میگه که حالا این تعریفی بود که من احساس کردم خب این تعریف درستیه، و اون این بود که بازاریابی محتوایی صرفاً یعنی این که برای جلب اعتماد خریدار با آنها آموزش دهید و مشکلات آنها را حل کنید. پس این تعریف رو از بازاریابی محتوای بین همه تعاریف میگه که من قبول کردم. بعد نشستم با خودم فکر کردم، گفتم که خب قرار من به اینا آموزش بدم دیگه، به آدم ها بیام آموزش بدم، باید چیکار کنم؟ میگه که این نکته رو در مورد خودش میگه، میگه مارکوس فقط به سوالات مردم جواب بده. میگه اینو گذاشتم روبروم گفتم که آقا این کارا رو بکن، بعد گفتم قبول، فکر میکنم که از عهدهش برمیام. من که تا امروز داشتم دارم به آدم هایی که حضوری میمدن پیش ما جواب میدادم، حالا بیام اینا رو بنویسم. و این نکته مهم دیگه این که میگه که من تو خودم که نگاه کردم میدیدم که نه من واقعا معلمم هستم، یعنی یک روحیه معلم بودن دارم. بعد میگه که یک شب نشستم توی آشپزخونه خونمون، شروع کردم به هر سوالی که تو این چند سال آدم ها از من پرسیده بودن این سوال رو نوشتم، فقط نوشتم، دیدم که 100 تا سوال شد و شروع کردم در مورد این سوالات محتوا تولید کردم و نوشتن در مورد این سوالات پاسخ رو. بعد میگه که حالا اگه بخوایم تعریف کنیم این نگاهی که من پیدا کردم نسبت به ماجرای محتوا رو، اینجوری میگیم که آنها میپرسن شما پاسخ دهید، بیش از هر چیز یک جور فلسفه کسب و کار است، نوع نگرش به ارتباط با مشتری، فرهنگ سازمانی و شیوه فروش ما به عنوان یک کسب و کار است. حالا جلوتر من خدمتتون توضیح میدم که شیریده میگه که محتوا و کلا بازاریابی محتوایی فقط مسئلش بازاریابی نیست، این سه تا عامل خیلی مهمه توی منطقی که شریدن داره در واقع پیگیری میکنه. یکی ارتباط با مشتریه به معنی واقعی ارتباط و تعامل با مشتری، یکی بحث فرهنگ سازمانیه، یعنی میگه که آقا قرار نیست که یک تیمی باشن تیم محتوا و اینا محتوا فقط تولید کنن، همه باید محتوا تولید کنن. و البته خب اینجا توضیح میده که همه باید محتوا تولید کنن یعنی چی، همه قرار نیست بنویسن، ولی همه باید به یک معنا دخیل بشن توی فرایند بازاریابی محتوا. و این مسئله دیگه این که میگه که مسئله بازاریابی باز نیست، مسئله فروشه به صورت جدی. یعنی اگر شما دوستی دارید یا خودتون تو حوزه فروش فعال هستید، من پیشنهاد می‌کنم که این کتاب بخونید، چون این کتاب فقط برای بازاریابی، یعنی تیم بازاریابی نیست، به نظر من خیلی بیشتر برای تیم فروش خوبه. جلوتر که میان یک نکته خیلی مهمی رو میگه که من دارم در واقع اون مفاهیم اولی و اون چیزای بیسیکی که تو کتاب مطرح میشه رو الان دارم با شما مطرح میکنم، و اون این گزاره است که میگه که آقا نحوه خرید کردن آدم ها تغییر کرده. اینو احتمالاً همه ما تو زندگی روزمرهمون هم تجربه کردیم. میگه که امروزه به صورت میانگین 70% تصمیمات خرید قبل از آن که مشتری احتمالی با شرکت حرف بزند گرفته میشود. شیریدن اینجوری فرض میکنه که خب بعضی شرکت ها تیم فروش دارن و آدم ها قبل از اینکه بیان با تیم فروش صحبت بکنن 70% تصمیماتشون رو در مورد خرید اون محصول گرفتن. چجوری؟ با سرچ کردن، خوندن محتواها داخل فضای دیجیتال. پس به بیان دیگر 70% تصمیمات خرید قبل از اون که متخصص فروش وارد میدان شود در توسط مصرف کننده اتخاذ شده. این نشون میده که ما به عنوان کسب و کار باید توی این فرایند تصمیم گیری مشتری احتمالی حتما وارد بشیم، به خاطر که بتونیم تأثیر گذار باشیم. و مسئله مهم بعدی اینه که میگه که ما باید به جای برند محوری بریم سمت مشتری محوری. به چه معنا؟ به معنایی که اینجا خدمتتون میگم، همین سوال ها، این که مشتری موقعی که داره اون سرچ ها رو انجام میده داره فکر میکنه که آیا بیاد از ما بخره یا نه، داره به چی فکر میکنه، دنبال چی میگرده، چه خواسته ای داره، چه احساسی داره، از چی میترسه. شیریدن بعدن که جلوتر میریم خیلی این مثال ها رو شفاف و واضح توضیح میده برای ما، و واقعا نظر من ارزش این کتاب همینه که هی اینا رو شفاف میکنه. و چون من فرصتم کمه نمیتونم خیلی در مورد اونا صحبت بکنم، ولی شما فرض بکنید که خودتون به عنوان مشتری موقعی که وارد صفحه پرداخت میشین چه چیزهایی شما رو نگران میکنه. همین الان یکم فرض کنید، یکم به اینا فکر کنید، و در مقام کسب و کار اگه قرار میگیرید فرض کنید که به همه این ترس های مشتری باید براش پاسخی داشته باشه. شیرده میگه که در مقام مصرف کننده این تفاوت مصرف کننده و کسب و کار یا برند یا مشتری رو اینجا خیلی خوب داره توضیح میده. میگه که ما در مقام مصرف کننده انتظار داریم اطلاعات خوب و فراوانی در اختیارمون قرار بگیره، ولی در مقام کسب و کار همش دوست داریم در مورد خودمون صحبت بکنیم و به این کار نداریم که مشتری چه نگرانی داره، چه خواسته‌ای داره. باز دوباره با خودتون فرض کنید سایت های کسب و کارهای ایرانی، سایت های خودمون، به این فکر کنید که واقعا ما چقدر از خودمون هست. وارد صفحه اصلی سایت میشین، ما اینجوری همش کسب و کار داره در مورد خودش صحبت میکنه به جایی که در مورد اون نیازها و خواسته های مشتری صحبت بکنه. و بعد میگه که خب حالا اینو که فهم کردیم دیگه، یعنی ما باید سعی کنیم خودمون رو جای مشتری بذاریم، ترساشو بشناسیم. و میگه که وقتی سازمان این فلسفه آنها میپرسد شما پاسخ دهید و میپذیره، وظیفه خودش میدونه که معلم و منبع مطمئنی تو اون صنعت باشه. شما صنایع مختلفی رو فرض بکنید، مثلا صنعت نشر کتاب، صنعت دیجیتال مارکتینگ، صنایع مختلف، حالا دیجیتال مارکتینگ که البته حالا شاید صنعت نشه فرضش کرد، صنایع مختلف، مارتک، حوزه های مختلف، باید شما بتونید تو اون صنعت معلم و منبع معتمدی باشید و به همه سوالات بدون صرف نظر از اینکه سوال خوبیه، بدیه یا حتی زشتیه پاسخ بدید، به همه سوالات پاسخ بدید. و اینجا توضیح میده که چرا این پاسخگویی مهمه. میگه که دل مشغولی بزرگترین شرکت ها ترس های مصرف کننده است، یعنی اون شرکت هایی که موفق بودن همش به همین ترس ها فکر کردن و حتی مدل کسب و کارشون رو بنا کردن بر این ترس هایی که مشتری میتونه داشته باشه. چرا؟ چون فهمیدن که اگه بتونن این احساسات منفی رو از کل فرایند خرید حذف بکنن، اونجاست که تنها احساس که باقی مونه اعتماده و مشتری کامل میتونه به شما اعتماد بکنه، وقتی که دیگه هیچ نگرانی از هیچ مسئله‌ای نداشته باشه برای که شما باهاش شفاف و صادقانه صحبت کردید. و اینجا میگه که حالا بیاین خودتون با خودتون فکر کنید، ببینید که تا حالا به چه تعداد از این موضوعات، یعنی ترس‌های مشتری، نگرانی‌های مشتری، دغدغه‌های مشتری، سوالاتش، ایرادش، تا حالا چقدر توی سایتتون به اینا پاسخ دادید و علاوه بر پاسخ دادن توی سایت چقدر این محتواها رو در اختیار تیم فروشتون قرار دادید تا بتونن به این سوالات به بهترین شکل پاسخ بدن. و باز بعداً در مورد این تفکیک سایت و تیم فروش بیشتر صحبت میکنیم با هم دیگه. بعد میگه که من اومدم توی این سالها که کلن بعض این که شریدن حالا اون از ورشکستگی نجات پیدا میکنن و جلو میره، شیردن بعدش میاد یک آژانس محتوایی هم میزنه به نام ایمپکت که سایتش اگه اشتباه کنم ایمپکت پلاس، میاد یک آژانس میزنه و میگه آقا من اومدم بررسی کردم، حالا ببینم که اون ترس های اصلی و اون موضوعات اصلی که مشتری درگیرش هست چی هست و اون چیزایی که ما باید تو اولویت بذاریم برای پاسخگویی چی هست. و میاد این پنج تا رو میگه. من احساس میکنم که من خودم واقعا چون خودم یه مدت زیادی درگیر بازاریابی محتوایی بودم، احساس میکنم که واقعا شیرین خیلی دقیق این پنج تا موضوع رو شناسایی کرده، حتی اگر که بعضی از کسب و کارهای حداقل دیجیتال ایرانی که موفق بودن رو شما بررسی بکنید میبینید که دقیقاً رو این مسائل تمرکز داشتن. اولین مورد قیمت و هزینه هاست، بعد مشکلات، مقایسه ها، نقد و بررسی و بهترین ها. این پنج تا موردیه که میگه که ما اگر که بخوایم ورود کنیم به این حوزه بهتره که در اولویتمون قرار بدیم. موضوع اول چیه؟ موضوع اول قیمت و هزینه هاست. میگه که تا حالا شده که قیمت یه چیزی رو جستجو بکنید، مثلا بزنید مثلا قیمت تلفن مدل فلان یا گوشی همراه فلان، بعد میگه که مطمئنا اگه زنده باشین چنین کار کردین، یعنی همه ما تا حالا شده که در مورد قیمت یه چیزی سرچ بکنیم. و میگه که اما وقتی به وبسایت بعضی از این شرکت ها سر میزنید، هیچ اطلاعاتی در مورد قیمت پیدا نمی کنید، در مورد هزینه ها پیدا نمی کنید. و میگه چه احساسی بهتون دست میده به عنوان یک مشتری؟ ناکه همش داره سعی میکنه که شما که صاحب کسب و کار هستید، دخیل تو کسب و کار هستید، و بیاره بشونه در جایگاه مشتری و بگه که خب حالا حالتون چطوره؟ خودتون دوست دارید که مثلا برید یک جایی بعد هیچی در مورد مهمترین سوالی که دارید ننوشته باشه؟ بعد میگه خب قطعا احساسی که بهتون دست میده احساس سرخوردگیه. بعد اینجا اشاره میکنه که موقعی که وارد سایت یک کسب و کاری میشید و میبینید که یک چیزی رو داره از شما پنهان میکنه، در مورد صحبت نمیکنه، یهو همه اون اعتماد از دست میره. موضوع اصلی اعتماد بود دیگه، حالا میگه که کلن این اعتماده از دست میره اگه در مورد قیمت و هزینه ها اون کسب و کار صحبت نکنه. بعد یه آماری ارائه میده، میگه که بجز ای کامرس، یعنی همین کسب و کارهای دیجیتال و الکترونیک، فقط کمتر از 10% کل کسب و کارهای دنیا دارن توی وبسایت شرکتشون به مسئله قیمت و هزینه ها میپردازن. بعدتر البته توضیح میده که چرا این اتفاق میفته و کسب و کارها چرا این کار نمیکنن. حالا باید این قسمتاش رو مراجعه کنید به کتاب و بخونید، ولی در مورد تک تک اون مواردی که کسب و کارها ازش میترسن برای اینکه در مورد قیمت و هزینه ها صحبت بکنن، دلیل کامل و با کلی مثال میاره که نه آقا، اصلا شما این ترستون ترس اشتباهیه که در مورد قیمت و هزینه ها صحبت نمی کنید. بعد میگه که ما اومدیم یک مقاله نوشتیم تو سایت خودمون در مورد تک تک مؤلفه هایی که ممکنه روی قیمت یک استخر فایبرگلاس تاثیر بذاره، مثل مؤلفه هایی که میتونه تاثیر بذاره روی قیمت یک خودرو. الان شما خودتون فرض کنید که بخواید یه خودرو بخرید، چه چیزایی تو ذهنتون میاد؟ حالا در مورد استخر فایبرگلاس هم دقیقاً همونطوره. میگه همه اینا رو لیست کردیم و گفتیم که آقا مثلا اگه بخواید اینو داشته باشین اینقدر رو قیمت تاثیر میذاره، اگه بخواید این قسمت رو داشته باشین اینقدر تاثیر میذاره. و میگه سعی کردم یه حدود احتمالی از پروژه به مصرف کننده بگم، ولی در نهایت هم گفتم که آقا مثلا اگر که بعد که 1000 کلمه توضیح دادم در مورد همه این موارد، گفتم که حالا اگر از من بپرسید که چقدر واقعا هزینه داره، میگم که بستگی داره، یعنی اینجوری هم الان دقیق نمیشه گفت. این قسمت خیلی قسمت مهمیه. شیردن اصلا تاکید روی نداره که بیان اعداد و ارقام رو مشخصا بنویسید در مورد قیمت. میگه که لزوماً اهمیت نداره. میگه که در مورد عواملی صحبت بکنید که هزینه ها رو کم و زیاد میکنه و سعی کنید به مشتریتون آموزش بدین در مورد این مسئله و بهش کمک کنید که درباره بازار اطلاعات کسب کنه. فرق نداشته باشه که بیاد از شما بخره یا بره از رقیب شما بخره. من اگه بخوام یک کس مثلا بیام یه محصول رو بخوام بخرم، اول به این فکر میکنم که چه عواملی روی قیمتش تاثیر میذاره، و اگه کسی صادقانه بیاد با من مشتری در مورد این مسائل صحبت بکنه و به من آموزش بده، من احتمال این که از اون خرید بکنم زیاد میشه. من بذارید یک مثال همین چند روز پیش بر خودم پیش اومد. من به یکی از دوستانمون که تو کسب و کار خودمون بهمون کمک میکنه که مسائل مرتبط با وردپرس و المنتور رو جلو ببریم، گفتم که فلانی یک سری افسونه حالا لازم بخریم و اینها، و چند تا گزینه جلوی رومون بود. در نهایت این دوستمون گفتش که مرتضی من ترجیح میدم که از فلان سایت بخرم. گفتم چرا؟ گفت ناکو من موقعی که میخواستم اصلا با المنتور آشنا بشم، سرچ که میکردم دیدم اینا تو سایتشون کلی آموزش گذاشتن و من کلی چیزی از اینا یاد گرفتم و خیلی حسم نسبت به اینا خوبه. خیلی برای من جالب بود این نکته، یعنی من دقیقا در حالی که این کتاب ترجمه کرده بودم، داشتم اسلایدهای این وبینار رو آماده میکردم، بدون اینکه من به این همکارم چیزی بگم، دیدم دقیقا به من این مسئله رو منعکس کرد. گفتش که من حس بهتری نسبت به اینا دارم و میخوام برم از اینا بخرم، به خاطر که اینا هر سوالی که من سرچ میکردم در موردش رو پاسخ داده بودن، هم محتوای متنی هم محتوای ویدیویی خیلی خوبی توی سایتشون داشتن. موضوع دوم که شیردن خیلی روش تاکید میکنه بحث مشکلات و نقاط ضعف. میگه که از من میپرسن که منظور چیه مارکوس که میگه که در مورد مشکلات بیایم صحبت بکنیم. بعد خودش توضیح میده که میگه که وقتی که ما میخوایم یک چیزی رو بخریم، بیشتر از اینکه به نقاط جنبه های مثبتش فکر کنیم، همش دغدغه جنبه های منفی شده داریم. همش فکر میکنیم که اگر که اینو بخرم ممکنه چی رو از دست بدم، چه مشکلاتی داشته باشه، چه نقاط ضعفی داشته باشه. و جالبه میگه که اینها رو آدم ها در موردش جستجو میکنن. خب خیلی طبیعی، ما واقعا داریم این کار میکنیم. اینجا میگه که اگر که شما توی این سالهایی که گذشته ازتون در مورد مشکلات محصولتون سوالاتی کردن که اگه مثلا اینجاش مثلا ما اینو بخریم دچار چه مشکلاتی میشیم، مطمئن باشین هزاران نفر دیگه همین سوالها رو جستجو کردن. و مطمئن باشید که اگه الان به این سوالات پاسخ ندید، در مورد نقاط ضعف خودتون، در مورد مشکلات در واقع محصولتون، اونا میرن جواب یه جای دیگه پیدا میکنن. اونا توضیح میده که استخر فایبر گلاس در مقابل رقیب اصلیش یعنی استخر بتونی یک سری نقاط ضعف داره. ما باید نه اول بپذیریم به عنوان کسب و کار که این محصول یه سری مشکلاتی داره، برای همه هم خوب نیست. بیام خودمون در مورد اینها حرف بزنیم تا اینکه بره رقیبمون که استخر بتونه داره در مورد اینا صحبت کنیم. بذاریم مشتری بیاد داخل سایت خودمون در مورد این موارد اطلاع پیدا بکنه. و این دوتا برای اینم بگم که توی هر کدوم از اون قسمت ها شریدن میاد میگه که خب عملیاتی سازی این مسئله چی میشه. میگه که خب بیاین با همدیگه این مسئله عملیات سازیشو ببینیم. میگه که دو تا سوال اصلی رو توی این قسمت جواب بدین. اینکه رقیباتون چه نکات منفی در مورد شما دارن میگن، در مورد همین رو بیان تو سایتتون بنویسید. مسئله دومی که جنبه های منفی که خود خریداران محصول تا حالا در مورد صحبت کردن یا به شما منتقل کردن بیان بگید. مثلا چرا محصول شما از بقیه گرونتره، یا چرا فقط یک سری کاربرد های خاص داره. بیان در مورد اینا صادقانه و شفاف، من این صادقانه شفافی که دارم خدمتون میگم کلید واژه خود شیریدن خیلی تو کتاب اینو میگه، به خاطر که همه ما میدونیم که خیلی صادقانه و شفاف صحبت نکردیم در مقام حالا تیم های بازاریابی یا تیم های فروش، و خیلی روی این تاکید میکنیم. موضوع سوم بحث مقایسه هاست. میگه که ما مصرف کننده ها، باز اومد در مقام مصرف کننده، عاشق مقایسه ایم، دوست داریم که بدونیم که کدومی که بهتره کدومی که بدتره. و از وقتی که دسترسی پیدا کردیم به یک منبع بزرگ اطلاعات مثل اینترنت، اشتیاقمون بیشتر هم شده. یعنی قبلا اگه خیلی سخت بود جستجو در مورد اینها، الان بلافاصله میزنیم که دو تا چیزو با هم دیگه مقایسه کنیم تا بفهمیم که کدومی که بهتره کدومی که بدتره. میگه که اینجا یک چیز خیلی جالبی میگه. میگه که ممکنه که مصرف کننده در ابتدایی که میخواد دنبال چیزی بگرده ناآگاه باشه، ولی مطمئن باشید که در نهایت آدم آگاهی میشه با قدرت اینترنت. و حتی شاید نسبت به فروشنده یا متصدی فروش اون محصول هم اطلاعاتش بیشتر بشه، و این واقعیت ارزش دیجیتاله و ما باید اینو بپذیریم. اینم که مصداقش خیلی برای هممون روشن. اون قسمت عملیات سازیش هم اینه که سوالات مقایسه‌ای که مشتریان احتمالی یا خریداران ممکن از شما بپرسن و فهرست بکنید. بعد توی همه قسمت های فعالیت های بازاریابیتون، از جمله پست های بلاگتون، ویدیوهاتون، راهنمای خریدتون، وبینارتون، به این سوالات پاسخ بدید. اینجا یک جمله رو من تنها گذاشتم به خاطر اینکه میگم خیلی هممون دوچارش هستیم. میگه که این میل سمج به لافزنی و اغراق رو در خودتون از بین ببرید، واقعا از بین ببرید، و سعی کنید صادق باشین با مشتریتون. و اون ساید ماجرا چیه؟ اینه که اگر دو طرف یک سکه رو به مشتری نشون بدید، برای اون فرد آدم قابل اعتمادی میشید و اون فرد به خودش فکر میکنه که این آدم واقعا به نفع من داره عمل میکنه، داره همه جنبه های یک مسئله رو با من مطرح میکنه و آدم صادقه. موضوعات 4 و 5 که بحث نقد ها هست و بحث بهترین ها هست، باز اینجا میگه که در مقام مشتری ما دوست داریم بدونیم که دیگران، آدم های دیگه از چی خوششون اومده، از چه محصول خوششون اومده، از چی متنفرن، اینا چه تفاوتایی با هم دارن، و همش به این نقد ها توجه میکنیم. قبلا خیلی اینو احتمالا شنیدید که یکی از مسائلی که دیجیکالا رو به عنوان یک کسب و کار دیجیتال موفق ایرانی متمایز کرد و به رشدش کمک کرد همین نقد ها بود، نقد هایی که داخل سایتش بود. همین الان ما وارد سایت دیجیکالا میشیم بعضی وقتا و خرید نمی کنیم، ولی نقد ها رو میریم میخونیم. شاید از هر 10 بار یک بار خرید بکنیم، ولی حداقل در شروع این کسب و کار خیلی ها به خاطر این مسئله به سایت مراجعه میکردن، نارو میخوندن و خب از هر 10 بار یک بار این خرید بکنیم خیلی به نفع اون کسب و کاره. و چند تا کسب و کار ایرانی رو میشناسیم که اینجوری به مسئله نقد ها توجه کردن. ما هممون میریم نقد های، مثلا موقعی میخوایم یک هدفون بخریم دقیق میخونیم ببینیم بقیه آدم ها چی گفتن، ولی در مقام کسب و کار آیا در مورد این نقد ها میایم نقد ها رو بذاریم توی سایتمون؟ بعد میگه که تا حالا مشتری داشتید بگه که ما از شما خوشمون میاد، دوست داریم باهاتون معامله کنیم، ولی کس دیگه ای رو میشناسید که معرفی کنه؟ این ما قسمت بهترین هاست. فرض کنید که یک کسی اومده با شما گفته که خب خیلی شما خوبین، ولی میشه یک کس دیگه ای رو معرفی کنیم؟ بعد اینجا نکته جالبی رو میگه، میگه که ما در مقام کسب و کار میگیم که خب نه، کسی دیگه رو سراغ نداریم که دقیقا مثل ما باشه، ولی واقعا اگه بخوایم صادقانه بگیم واقعا کسای دیگه هستن که مثل ما هن. کسای دیگه تو صنعت ما هستن که مثل ما هن یا حتی بهتر از ما هن. و ما میگه باید در مورد این موضوع صحبت بکنیم. بعد چجوری صحبت بکنیم؟ میگه که تمام شرکت های فعال تو صنعت خودتون رو در نظر بگیرید و بعد بیان بگید که چرا اینا اولا چی عرضه میکنن، کیان و چرا اعتبار دارن داخل بازار. در مورد اینا صحبت بکنید، در مورد بهترین ها تو کسب و کار خودتون صحبت بکنید. بعد اینجا اشاره میکنم دیگه که از من میام میپرسم مارکوس نمیترسی که آدم ها رو با رقیب خودت آشنا کردی؟ بعد خودش جواب میده که خب مثلا اگه من نگم حدودا چقدر طول میکشه که اون آدم اگه بخواد واقعا بفهمه رقیب من کیه بهش برسه. میگه اگه خیلی خیلی کندم عمل بکنه چند ثانیه طول میکشه، لازمه فقط یک سرچ بکنه و بلافاصله بفهمه که رقبای من کیان. و این قدرت فضای دیجیتاله و اگر من در مورد رقبای خودم صحبت نکنم قطعا اونا به راحتی، آدم ها به راحتی میتونن به اونا برسن. میگه که واقعیت اینه که بیخبری مصرف کننده دیگه راهبرد مناسبی برای بازاریابی فروش نیست. قبلا ما به این فکر میکردیم که اگر که مشتریمونو بیخبر بذاریم اون تا بره مثلا پیدا بکنه که رقیبای ما کیان و دارن چی کار میکنن قبل از فضای دیجیتال خیلی طول میکشه. پس ما بیایم از این ناآگاهیش استفاده بکنیم و به یک معنای عامیانه محصول خودمون رو بنازیم به اون فرد. و میگه نه، الان تو فضای دیجیتال واقعا اینجوری نیست، آدما خیلی راحت میتونن به اطلاعات دسترسی پیدا کنن، پس بهتره که ما خودمون در این اطلاعات در اختیارش بذاریم. اینجا یک مثالی از کسب و کار خودشون میگه، میگه من اومدم یه لیستی درست کردم از بهترین ها توی حوزه استخرهای فایبرگلاس توی آمریکا و اصلا اسم خودم هم نیاورد، یعنی اسم کسب و کار خودم رو نیاوردم. بعد هر کی میدید میگفتش که واقعا چرا داری این کار رو میکنی. بعد اینجا توضیح میده، میگه که ناگه من اگه اسم خودم رو، اسم کسب و کار خودم رو تو اون لیست میذاشتم، اولین مواجهه‌ای که آدم ها با این داشتن گفتن که چه آدمیه، من اومده از خودش تعریف کرده، خودش هم گوشه تو به بهترین ها و این اصلا خوب نبود. ولی جالبه میگه که بعدا من فیدبک هایی داشتم که آدم ها میگفتن که فلانی ما به خاطر این مطلبت به تو اعتماد کردیم. و علاوه بر این فیدبک ها، حالا من بعدتر توضیح میدم که شریدن دقیق توضیح میده که من رد پای این لید ها که داخل سایت ما می اومدن، مشتری احتمالی که بعد تبدیل می شدن به لید و بعد تبدیل می شدن به مشتری رو دقیقا بررسی می کردم. و حالا اینو میگه با استفاده از ابزار در واقع مارکتینگ اتوماسیون هاب اسپات این کارو می کرده و دقیقا میگه که مثلا من از این مطلبی که نوشتیم تو سال اول اینقدر دلار سود کردیم، از اون مطلب اینقدر دلار سود کردیم، و اصلا میگه این دیدیم که چه سود وحشتناکی به خاطر یه بلاگپستی که در مورد بهترین ها تو سند که اسم خودمون هم توش نبود ولی آدم ها موقعی اومده بودن داخل سایتمون دیده بودن که ای خب اینا هم دارن استخر میفروشن، بریم ببینیم اینا کیان که هیچ اسمی هم از خودشون نیاوردن، میگه کلی سود کردیم از این ماجرا. من عددی رو اون بالا فراموش کردم، رد شدم خودم خدمتتون بگم. از اون مطلبی که در مورد هزینه ها قیمت نوشته بودن میگه که ما تو یک سال 6 میلیون دلار سود کردیم از اون مطلب، و این 6 میلیون دلار خیلی عدد قابل توجهی ها. من اگه بخوام فقط یه مثال خدمتتون بزنم، چون ما خودمون الان درگیر فضای در واقع مارتک شدیم، یک کسب و کاری هست به نام وبینگش که الان تو ایران خیلی مصرف کننده داره، کسب و کارهای بزرگ دیجیتال ایران ازش استفاده میکنن. کل جذب سرمایه‌ای که توی فکر کنم 6 7 سالی که فعالیت شده 10 سال رو دقیق ازش نمیدونم جذب سرمایه داشته 6 میلیون دلار بوده. یعنی فرض کنید اینها این شرکت استخرسازی با یکی از مطالب بلاگش تونسته 6 میلیون دلار در واقع پول بیاره سمت خودش، و همه این مواردی که خدمتتون گفتم باعث شده که اینا از ورشکستگی سال 2008 که خیلی وحشتناک بوده برای خیلی از کسب و کارهای آمریکایی نجات پیدا بکنن. بعد حالا همه اینا رو که میگه، الان مثلا من با شما که صحبت میکنم، اگه خودمون رو واقعا بزنیم در مقام مشتری، نذاریم در مورد حالا این سوالی که دوستم پرسیده که چجوری 6 میلیون دلار سود داشته، من یکم جلوتر میگم که چجوری اینا رو ترک میکرده. اینو بگم خدمتتون که اینجا میگه که خب الان ما اگه خودمون بزنیم در مقام مشتری میگیم که خب اینا که خیلی چیز بدیهیه، خب آره واقعا ما باید به این جور چیزا جواب بدیم دیگه، منطقیه هر کس بکاری باید اینا جواب بدیم. بعد میگه که اگر که من یه بار حساب کردم دیدم که به بیش از 1000 شرکت سازنده استخر شنا مدام همینا رو بهشون گفتم. حالا فکر کنید اینا همه رقباش بودن، میگه من اصلا همه این موارد رو مدام بهشون گفتم. بعد میگه که فکر میکنید که چه تعداد از ایناها نصف اون کاری که ما تو ریورپولز انجام دادیم و انجام دادن و از این اصل آنها میپرسن شما پاسخ دهید تبعیت کردن. میگه که یک یا دو شرکت. میگه من همه اینا رو بهشون گفتم، گفتم که آقا ما این کارا رو کردیم انقدر برامون سود داشته، چون میگم بعدا خودش یک آژانس میزنه، میگه همه اینا رو رفتم با آدما گفتم، ولی یک یا دو شرکت واقعا این کارو کردن. بعد اینجا حالا من الان فرصت نمیشه ولی توضیح میده برای چی این اتفاق نمیفته تو کسب و کارها، با اینکه خیلی‌هاشون هم اونجا گفتن که آره خب راست میگی دیگه اینا همش درسته، چرا ما این کار نکردیم، ولی توضیح میده. حالا الان فرصت نیست من خدمتتون بگم. بعد جلوتر که میره در مورد اهمیت این محتواها توی فرایند فروش صحبت میکنه برای کسب و کارهایی که یه تیم فروش دارن، میگه که این فقط کافی نیست که این محتواها رو بذارید توی وبسایتتون، باید توی همه مراحلی که تیم فروش درگیر میشه با مشتری این محتوا رو در اختیار تیم فروشتون بذارید، و البته این به این معناست که حتی تیم فروش خودش محتوا تولید بکنه و توی هر مرحله به مشتری بده. و یه چیزی بهش میگه، میگه مأموریت فروش. این هم خدمتتون عرض کنم که آیه شعبان علی تو سایت متمم یک نقدی بر کتاب نوشتن که خیلی نقد ارزشمندیه و من خیلی خوشحال شدم وقتی اینو خوندم. ایشون به این کلمه مأموریت فروش به ترجمهش یک ایرادی وارد کردن که من هنوز فرصت نکردم که بیشتر کتاب بررسی بکنم در مورد این کلمه خاص فکر بکنم، ولی فعلا حالا به خود کلمه کاری نداشته باشین. بگیم این اصطلاح از نظر شیریدن یعنی چی؟ شیریدن میگه فرایند استفاده آگاهانه از اطلاعاتی که از طریق متن، تصویر یا صوت تولید کرده اید که دارای ماهیت آموزشی درباره محصولات و خدمات شماست که هدف آن رفع نگرانی ها و سوالات مهم مشتریان احتمالی است. تا اینجا که خب با چیزایی که قبل گفته بود زیاد تفاوت داشت، اما اینجاش مهمه. تا برای قرار ملاقات یا قرار ملاقات های متعدد فروش آمادگی بیشتری داشته باشن. نگاه کنید فروش رو، نمیدونم تا حالا چقدر درگیرش بودید، چندین بار هی جلسه فروش برگزار میشه. تو هر کدوم از این دفعات شیریده میگه که ما باید محتوا رو از طریق مثلا ایمیل یا هر کانال دیگه ای که ما با مشتریمون در ارتباطیم در اختیارش قرار بذاریم. و مثلا اول یک ایمیل میفرستیم یه محتوایی داره، یه قدم بعد یک ایمیل میفرستیم یه محتوای دیگه داره، به جای ایمیل های سرسرکی که فقط برای اینکه از اون قسمت خلاص بشیم بریم قسمت بعد یا حتی بعضی لحن خوبی نداره، شیریدن یکی یکی اومده در مورد هر کدوم از این مراحل گفته چی باید بدید به مشتریتون، چه ویدیویی بدید، چه محتوای متنی بدید، تو اون ایمیل ها چجوری صحبت بکنید با مشتری، و این خیلی جذابه. و میگه متخصص فروش کارش باید این باشه که با این محتواها یه فرد ناآگاه رو به یک خریدار کاملا مطلع تبدیل بکنه. باز اینجا تاکید میکنه که اصلا مسئله این نیست که بیان از ما خرید بکنن، ما فقط باید این آدم ها رو آگاه بکنیم و مطمئن باشید که اگر این کارو بکنیم چی میشه، اونا از ما خرید میکنن. میگه محتوا در صورتی که شفاف و صادقانه باشد بهترین ابزار فروش در دنیا امروز است. شاید این قسمت ها به خاطر که من خیلی سریع دارم ازش رد میشم، فرض کنید که مثلا خب یه قسمت هایی که اولا در موردش قبلا صحبت کرده و چیز جدیدی نداره و شاید فرض کنید کلیشه ای، ولی موقعی که میان میبینید که یکی یکی برای اینا مثال میزنه و شفافش میکنه خیلی خیلی جذاب میشه. قسمت آخری که من توی این وبینار میخوام در موردش مفصل تر صحبت بکنم، دفاعیه که شیریدن از محتوا میکنه برای وارد کردنش توی فرایند فروش و بازاریابی. شیریده میگه که محتوا این قابلیت داره که در هر نوبت هزار، صد هزار یا حتی 1,000,000 نفر رو آموزش بده. اینا هم بر اساس دقیقا آماری میگه که سایتش داشته در مورد تک تک مقالاتی که تو سایتش گذاشته با اون موضوعات، میگه که این انقدر ورودی داشت، انقدر فروش داشت، این انقدر ورودی داشت، انقدر فروش داشت، یعنی هم ترافیکش رو میگه، هم لیدش رو میگه و هم در نهایت فروش رو میگه. و بعدم میگه که گستره و دامنه و حد و مرزی هم نداره. یه نکته رو من همینجا به ذهنم رسید خدمتون بگم، این که ترک کردن این موضوعات خیلی خیلی مهمه و چیزی که منو به این کتاب، یعنی این اطمینان داد به من که شیریدن همینطوری رو باد هوا صحبت نمی‌کنه، مسئله ترک کردنشون بود. و باز جلوتر خدمتتون دقیقش رو میگم. مسئله دوم این که محتوا هرگز نمیخوابه، محتوا 24 ساعته است، 7 روزه است و 365 روز سال داره کار میکنه و تعطیلات و مرخصی نمیخواد، مریض نمیشه، فقط داره کار میکنه. ولی ما هر کسی دیگری رو بذاریم برای اینکه مسئول فروش ما باشه، کارشناس فروش ما باشه، احتمالاً همه این مشکلات براش پیش میاد. مسئله دیگه این که لازم نیست بهش کمیسیون بدید، هیچ وقت شرکتتون رو ترک نمیکنه و همیشه با شما همراهه. یه چیز دیگه این که تا مدت ها بعد هم داره کار میکنه. خود شیریده میگه که آقا من هنوز دارم این مقالات رو ترک میکنم و میبینم که هنوز هر سال داره صدها هزار دلار برای ما در واقع فروش ایجاد میکنه. البته این موضوع توجه داشته باشید ها، کسب و کاری که شیریدن داره در مورد صحبت میکنه، مثلا یه استخر شما بخوام برید یه جای نصب کنید، خب خیلی عددهای جدی داره، یه حاشیه سودش احتمالاً خیلی زیاد باشه، که البته یکی یکی در مورد کسب و کارهای مختلف شیریدن میاد توضیح میده این موارد. مثلا میگه که اگه مثلا ما 1,000 تا محصول داشتیم چیکار کنیم، فقط یک دونه استخر نیست، بعضی از کسب و کارها هستن مثلا مثل دیجیکالا مثلا تعداد خیلی زیاد محصول داره، و بعد اونجا توضیح میده که خب از محصولاتی باید شروع بکنید که فروش بیشتری برای شما داره، یعنی اونا رو بذارید تو اولویت و بعد همطوری بیان مرحله مرحله بیان جلو. من در مورد سایر موضوعات مهم کتاب هم این قسمت پایانی صحبتم صحبت میکنم و یکم در موردش توضیح میدم. شیریدن به شدت مخالف اینه که برون سپاری کنید، میگه که فقط خود شمایید که میتونید روح کسب و کارتون رو به مخاطبتون منتقل بکنید و باهاش گفتگو بکنید و کس دیگه ای نمیتونه این کار بکنه. مخصوصا این که موقع شما برون سپاری میکنید یه بحث که از شرکت هایی که این کار رو بهشون میسپارید یا مثلا فریلنسر هایی که این کار رو بهشون میسپارید عموما یک سری تمپلیت های مشخصی دارن و یک برنامه های مشخصی دارن که همون برنامه رو ازش پیروی میکنن، ولی اینی که سوالات اصلی کسب و کار شما چه تا بخوام به اونا منتقل بکنید و اونا برن تولید بکنن بعدش هم میذارن توی یک سری تمپلیت های مشخص، این اصلا اون روی کسب و کار شما رو نمیتونه به مشتریتون یا مشتری احتمالیتون منتقل بکنه. بعد اینجا به شدت تاکید میکنه که حتما باید یک مدیر محتوا داشته باشید، یک نفر، اصلا بحث از تیم هم نمیکنه، میگه یک نفر رو باید مدیر محتوا داشته باشید که بتونه با آدم های سازمان شما، با نیروهای سازمان شما ارتباط موثری بگیره و اونا رو ترغیب بکنه به اینکه همشون بیان درگیر بشن تو فرآیند بازاریابی محتوایی. بعد به تفصیل میاد صحبت میکنه که حالا این آدم مدیر محتوا باید چه ویژگی‌هایی داشته باشه. من خودم برای خودم خیلی جالب بود، من واقعا توصیه میکنم که این کتابو یک نفر که مدیر یک کسب و کار هست بیاد این کتابو مرور کنه بخونه و بعد اون قسمت هایی که مربوط به جذب مدیر محتوا است دقیق بخونه و قشنگ برای شفاف میشه که چه کسی رو باید استخدام بکنه. حتی شیرده میاد در مورد این صحبت میکنه که توی جلسه مصاحبه چه سوالاتی بکنید از اون مدیر محتوا که مطمئن بشید که اون فرد میتونه پروژه بازاریابی محتوای شما رو به خوبی جلو ببره. مسئله بعدی بحث اهمیت داشتن ابزار مناسب برای اندازه‌گیری ROI، اینی که ما چقدر بازگشت سرمایه داریم به واسطه هر محتوایی که داریم تولید میکنیم. خیلی 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 دقیق ابزارهای در واقع مارکتینگ اتوماسیون میتونه تو این زمینه به شما کمک کنه. هابسپات یکی از اینا هاست. هابسپات خب علاوه بر این که یه محتوای خیلی زیادی در مورد بازاریابی محتوایی خودش تولید کرده، این ابزارهای محتوایی که یعنی خود مارکتینگ اتوماسیونش خیلی ابزارهای محتوایی جدی داره. مثلا چی؟ مثلا این که شما میتونید دقیقا بفهمید که یعنی یه ابزار اتریبیوشن داره که دقیقا بفهمید افرادی که وارد سایت شما شدن از طریق گوگل وارد شدن، از طریق پی پی سی وارد شدن، از طریق گوگل ات وارد شدن، اول اینه که متوجه میشید، بعد مسیر حرکت این آدم ها رو هم دقیقا متوجه میشید با استفاده از این ابزار، بعد میرسن به اون نقطه ای که میان یک فرمی رو، مثلا حالا برای کسب و کار شریدن دارم عرض میکنم، یه فرمی رو پر میکنن و تا اینجای ماجرا کل مسیر رو شما متوجه میشید و موقعی که اون آدم ها با شما تماس میگیرن کل سابقه شون رو دارید و میفهمید که از چه طریقی در واقع این کسب درآمد برای شما انجام شده. اگر که شریدن میاد ادعا میکنه که این بلاگ پست من اینقدر دلار برای من سود داشته، دقیقا تونسته با یک ابزاری مثل ابزار مارکتینگ اتوماسیون هابسپات این مسئله رو ثابت بکنه. که البته دوستانی که با بحث اتوماسیون آشنا یا با هر ابزار انالیتیکس دیگه‌ای که تو این حوزه میتونه کمک بکنه آشنا هستن، میدونن که اندازه‌گیری ROI از طریق این ابزارها امکان پذیره. مسئله بعدی بحث ویدیو سازیه. شریدن اصلا در مورد اینی که تاکید نداره که ما محتوای متنی فقط باید، اتفاقا به شدت تاکید میکنه یه بخش جدی این کتاب که من حالا چون وقتم کنه واقعا نمیتونم زیاد در موردش صحبت بکنم، بحث ویدیوهاست. خیلی بحث مهمیه و میگه که آقا این ویدیو سازی هم باید تبدیل بکنیم به یک فرهنگ داخل سازمان. چند مدل ویدیو رو مطرح میکنه، 7 ویدیو اصلی رو معرفی میکنه که اینا میگه تأثیر آنی داره بر فروش. یکی از این ویدیوها بهش میگه ویدیو 80%. ویدیو 80% چیه؟ ویدیو 80% میگه که 80% سوالایی که توی مدتی که تیم فروش شما رفتن با آدم‌ها صحبت کردن مشترکه. شما بیاین این سوالات رو بنویسید و بعد بیان یک ویدیو تولید بکنید که به این سوالات توضیح میده. مثلا 7 تا 8 سواله، بیان نه همه رو یک ویدیو بکنید و جاهای مختلف تو فرایندی که فکر میکنید نیاز داره مخاطبتون این ویدیو رو بهش برسونید. مثلا توی ویدیوی توی یک ایمیلی که دارید با مخاطبتون صحبت میکنید بگید که ناکن فلانی من مثلا جمعه میخوام تیم فروشم یا خودم بیاد با هاتون صحبت بکنم، ولی خواهش میکنیم قبل از اینکه ما بیایم خدمت شما این ویدیو رو نگاه بکنید، ما به این نتیجه رسیدیم که خیلی از این سوالاتی که شما دارید تو این ویدیو پوشش داده شده. و بعد خیلی جالبه، میگه که نکنید، مسئله اینه که شما با این کارتون، با این محتوایی که تولید میکنید، زمانی جزی از تیم فروشتون رو دارید سیو میکنید برای اینکه اون بتونه به چیزهای مهمتری فکر بکنه، بتونه مؤثرتر واقع بشه. بعد از اون طرف دیگه هم یک زبان مشترک پیدا میکنید با مشتریتون، موقعی میرید باهاش صحبت میکنید انگار قبلا این زمینه مشترک داشته. یا یک ویدیو دیگه که میگه تولید بکنید، ویدیوهای زندگی نام است، به این معنا که میگه که بعضی از کسب و کارها، حالا دو تا قسمت داره، میگه بعضی از کسب و کارها میگن آقا تیم ما خیلی تیم مهمیه، خیلی تیم خفنیه، ولی میگه هیچ وقت در مورد این نمیان محتوا تولید بکنن که این آدم ها بیان خودشون رو معرفی بکنن. خب بعد میگه بیاین مثلا یک از کارهایی که میکنه خیلی عملیات، اینا همه رو عملیاتیشو میگه، میگه که بیاین اون قسمت سیگنچر ایمیلاتون هست، قسمت امضای ایمیل ها، اون پایین به جای که محتوای متنی بذارید یه ویدیو بذارید، مثلا من کارشناس فروشم میخوام با شما صحبت بکنم، بعد توی اون امضای ایمیلم یک ویدیویی هست که منو معرفی میکنه به شما. و بعد میگه که این مسئله یک جنبه انسانی به کسب و کار شما میده، آدم ها برشون جذابه که در مورد، علاوه بر اینکه دوستان در مورد کسب و کار بدونن، در مورد منی که کارشناس فروش هستم دوستان بدونن. بعد موقع اینو میبینم میگم ای چه جالب، مثلا فلانی که میخواد مثلا هفته آینده بیاد با ما صحبت بکنه این آدم است، چه جالب، چه جذاب، جنبه انسانی میده به کسب و کار. بعد میاد 7 تا از این ویدیوها رو لیست میکنه که واقعا برای خود من که زیاد درگیر فضای ویدیو نشدم اینا خیلی برام جذاب بود. یا نکات دیگه‌ای که بعد نکات خیلی زیادی حتی در مورد این میده که خب چه تکنیک هایی رو رعایت بکنیم که ویدیوهای بهتری داشته باشیم. مثلا یکی از تکنیکاش اینه که به هیچ وجه متوقف نشید، موقع دارین یه ویدیو رو تولید میکنید به هیچ وجه متوقف نشید. مثالی هم که میزنه میگه که این کارشناس هایی چیز دیدین، هواشناسی رو مثلا طرف واسطه داره گزارش میکنه داره اونور طوفان میاد، بعد میگه که اون کارشناس اون اگه اونا توجه کنی این خبرنگارای کارشناسا رو تکون نمیخوره، همطوری واسطه طوفانه داره میاد. بعد میگه هر وقت میخوایم ویدیو پر بکنید دقیقا احساس کنید توی همچین موقعیتی قرار دارید و به هیچ وجه متوقف نشید. و اینم به اون کسی که داره ویدیو بهش بگید، بگید که فلانی همطوری ادامه بده، فقط صحبت کن. بعدش هم بگو که خب اب نداره، اگر که یه جایی هم مشکلی خورد ما چند بار این ویدیو رو با هم دیگه پر میکنیم تا این مسئله حل بشه. باز اینجا یه نکته از کتاب به ذهنم رسید که میگه که چقدر این آدمی که قراره که مدیر محتوای شما باشه، چقدر این آدم باید بتونه ارتباط مؤثری با آدم‌های شرکت شما بگیره، چون قرار بازیگرای اصلی این ویدیوها آدم‌های شرکت، نیروهای شرکت خودتون باشن. و این ارتباط مؤثر گرفتن یکی از ویژگی‌های شخصیتی مدیر محتوا است که شیردن خیلی خیلی روش تاکید می‌کنه داخل این کتاب. بعد در مورد چی صحبت می‌کنه؟ یکی از رول‌ها، نقش‌های اساسی دیگه‌ای که شیردن میگه که خیلی خوبه شما داشته باشید، فیلم برداره. بعد دفاع میکنه، میگه که بعدش ها به من میگه که آقا فیلم برداره فول تایم ما نیاز نداریم، ولی یه جایی باز میاد با سند و مدرک و با کلی صحبت میاد میگه که بعدها مثلا تا چند وقت دیگه این برای خیلی از کسب و کارها محرز میشه که داشتن یک فیلم بردار بیشتر از حتی یک مدیر فروش میتونه براشون کسب درآمد بکنه. و خیلی خیلی از این مسئله استخدام فیلم بردار دفاع میکنه. و باز مثل مدیر محتوا، البته میگه که اگه واقعا کسب و کارتون توی یک مرحله هست که نمیتونید فیلم بردار استخدام بکنید، این وظایف رو همون فردی که مدیر محتوای شما هست، که شاید تو کسب و کار ما اسمش مدیر محتوا نباشه، مثلا بگن کارشناس محتوا، حالا به این اسم کاری نداره، اون آدم باید بتونه انجام بده. یعنی بتونه یک سری ویدیوهای خیلی ساده، حتی اینجا باز تاکید میکنه ها، این ویدیوهای ساده رو بتونه تولید بکنه و بعد بتونه تا یه حدی هم ادیت بکنه. بعد حتی میاد میگه که آقا از چه نرم افزاره استفاده بکنه، یعنی میگه من مثلا ما تو ایمپکت، همین شرکت آژانس محتوایی که دارم، ما از این ابزارها داریم استفاده میکنیم، ابزار ساده ای که هر کسی میتونه ازش استفاده بکنه و خوب و راحته، چون همه باید محتوا تولید بکنن و همه باید به راحت ترین شکل محتوا تولید بکنن. بعد میاد در مورد بازاریابی محاوره ای صحبت میکنه. بازاریابی محاوره به این به چه معنا؟ به این معنا که شاید دیگه دوره گفتگو با مخاطب از طریق ایمیل هم تا حدی گذشته باشه. البته این اصلا نفی نمیکنه، میگه ایمیل کماکان خیلی ابزار مهمیه، ولی میگه که ناگهان ما الان میایم داخل سایت ها، این چت بات ها مثل رای چت که اون پایین هست، ما الان یعنی مشتری عادت کرده که از طریق اون سوال بپرسه و منتظر گرفتن پاسخه، و ما باید قرار بود ما سالم مخاطب پاسخ بدیم دیگه، ما موظفیم که اونجا پاسخ بدیم، به بهترین شکل پاسخ بدیم و به سریع ترین شکل پاسخ بدیم، چون توقع مشتری نسبت به ایمیل متفاوته. مثل یک چتی که شما با دوستتون میکنه میگه میکنید، میگه خودتون رو در مقام دوست فرض کنید با در واقع اون مشتری، و به این فکر کنید که اگر که خودتون بیان به یکی از دوستاتون یک پیامی بدین توی یکی از این مسنجرها و بعد دوستتون بره مثلا 3 روز بعد جواب بده، چه حسی نسبت به این آدم میگیرید؟ میگه همین رو بذارید در مقام مشتری و کسب و کار و ببینید چه حسی میگیرید. خب خیلی طبیعیه که شما باید خیلی سریع از طریق این چت بات ها به مشتریتون پاسخ بدید. اگه نه اصلا نذارید اون چت بات ها، برای چه اون چت بات ها میذارید؟ قراره که شما در سریع ترین شکل ممکن با مشتریتون ارتباط برقرار کنید. مسئله بعدی ابزارهای خودگزینیه. حالا به چه معنا؟ به این معنا که میگه یک سری ابزار داخل سایتتون داشته باشید که فرض کنید مثلا من مشتری میام داخل سایت شما میخوام استخر بخرم، بتونم بگم که آقا من این عامل رو میخوام، حالا قیمتش چقدر میشه، این ستا رو نمیخوام. شاید اصلا حوصله نکنم کل اون بلاگ پست شما در مورد عوامل تاثیرگذار بر قیمت رو بخونم، ولی بتونم با بگم که اینا رو بزنم و بگم آقا قیمتش تقریبا اینقدر میشه. به این هم که ابزارهای خودگزینی، بعد باز یک سری دارم از این ابزارهای یه عالمه، مثلا چند تا از این ابزارهای خودگزینی رو میگه. من اگر بخوام باز توجه شما رو به یک نمونه که خودم باش درگیر شدم و برام جذاب بوده، نیل پاتل اگه بشناسین که توی حوزه بازار محتوایی آدم شناخته شده هست، تو سایت خودش که ببینید علاوه بر همه اون بلاگ پست هایی که تولید کرده، یه سری از این ابزارها هم گذاشته و اصلا کلن ابزارها تو بازار محتوایی خیلی میتونه به شما کمک بکنه و اگه تو سایت نیل پاتل هم برید ببینید اینها رو. بعد در مورد چی صحبت میکنه؟ در مورد طراحی سایت بر اساس نگرش آنها میپرسن شما پاسخ دهید. بعد میگه سر اولویت های میگه، میگه که خب حالا این مسئله رو فهمیدیم دیگه کامل برام شد، حالا بیاید حتی سایتتون رو هم بر اساس این دیزاین بکنید که تمام تلاشتون رو کرده باشید برای پاسخ دادن به سوال مشتری. باز دوباره خودتون رو بذارید در مقام یه مشتری، وارد سایت کسب و کارهای مختلف بشید و ببینید در اولین مواجهه یعنی صفحه اول چقدر سوالات شما پاسخ داده میشه. اگر که تو سایت خودتون میرید و این حس رو نمیگیرید که داره به سوالات شما پاسخ داده میشه، طراحی سایت شما طراحی خوبی نیست و علاوه بر صفحه اول اون فلوی اون جریانی که باید مشتری طی بکنه تا به سوالات به جواب سوالاتش برسه هم بررسی بکنید، ببینید آیا واقعا این اتفاق میفته یا نه. بعد میگه که بعضی وقتا از من میپرسن که خب حالا مثلا ما بخوایم شروع بکنیم چقدر طول میکشه تا به این نقطه برسیم که شما رسیدید؟ میگه که حداقل یک چارچوب زمانی 3 ساله رو باید فرض بکنید. بعد یکی یکی 3 ماه 3 ماه مثلا میاد میگه که 3 ماه اول باید بشینید اولین سوالات رو با هم دیگه فکر کنید، با تیمتون سوالات رو در بیارید، محتوا رو شروع کنید تولید کردن. بعد مثلا 3 تا 5 ماه طول میکشه که مثلا گوگل شما رو شناسایی بکنه. همتا یکی یکی میاد میگه، ولی میگه 3 سال طول میکشه. ولی میگه که اگه این 3 سال بعد از این 3 سال اون خیلی سخته که تا برسونید اون گوله برف رو به اون بالا، بعد دیگه خودش میفته میره جلو. البته که تأکید میکنه که معنیش این نیست که دیگه ول کنید برید خونتون، شما دائم باید محتواهاتون رو آپدیت بکنید. خیلی روی این مسئله تأکید میکنه که آپدیت کردن محتوا خیلی اهمیت داره و خودشون هم این کارو میکنن. یعنی میگه که ما هنوز تو سایت ریور پولز اند اسپاس داریم یکی یکی همون محتواهایی که مثلا سال 2008 2009 نوشته بودیم میشینیم از اول دوباره همشو میشینیم اصلاح میکنیم هر چند وقت یک بار. و در نهایت روش های ایجاد فرهنگ بازاریابی محتوایی در سازمان رو میاد مطرح میکنه، باز تاکید میکنه که همه ما باید تو سازمان محتوا تولید بکنیم، ولی اینجا میگه که ناپن قرار نیست همه بلاگ پست بنویسن، قرار نیست همه ویدیو تولید بکنن. اون کسی که مدیر محتوای شما میشه باید بتونه ظرفیت های محتوایی آدم ها رو فعال بکنه. مثلا میبینه یه آدمی هست که خیلی جلوی دوربین اوکیه، دوست داره، اصلا خوش دوست داره بشین جلوی دوربین، خب میگه از این ظرفیت استفاده کنید، اون یک متخصصه توی سازمان شما، بذارید بیاد صحبت بکنه، جواب سوالای مشتری رو از زبان اون تو ویدیو منتقل کنید به مشتری. یا میگه اصلا یکی از کاغذ روحیه نداره، میگه مدیر محتوا باید بتونه بره از این مصاحبه بگیره، مصاحبه رو پیاده بکنه، مصاحبه رو ادیت بکنه و بعد به صورت یک بلاگ پست بیاد اینو منتشر بکنه. پس همه آدم ها تو این فرآیند دخیل میشن. باز میاد یه عالمه مثلا میگه که چیکار کنیم که انگیزه ایجاد کنیم برای آدم ها. مثلا یکی از مواردش اینه، میگه که میدونید چجوری میشه که آدم ها انگیزه پیدا میکنن؟ اینکه شما همین آمار رو وردارید، بیاید بهشون بگین که مثلا توی 3 ماه گذشته یک از تیمای شرکتتون یه بلاگ پست نوشته که برای ما اینقدر موقع شما مثلا ابزارهای سنجش ROI داشته باشه، میتونید بگید دیگه، مشخصا میتونید بگید آقا اینقدر فروش داشتیم از این بلاگ پست، بیا بگید آقا ما اینقدر فروش داشتیم از این بلاگ پست، بعد بیان بهشون جایزه بدید، بیان تشویقشون بکنید. و موقع اون تیمو تشویق میکنید، بقیه تیما انگیزه میگیرن که ممکن. یه چیز خیلی جالبی میگه، میگه که اصلا فارغ از اینها، همین که آدما احساس کنن که مؤثر بودن حس خوبی بهشون میده. آدم هایی که توی یک سازمان دیده نمیشن، شما فرض کنید که چند تا از کسب و کارهای ایرانی میان در مورد آدم هاشون رو میارن جوری دوربین میشونن، بعد آدم ها فکر کنید میان خوشحال میشن، یعنی بعدا میان میگن مثلا ما یه ویدیویی داریم که توی سایت شرکتمون هست، ما اومدیم در مورد یه چیز صحبت کنیم و احساس مفید بودن میگیرن. میگه علاوه بر این کلی شیوه های انگیزه میگه که شما میتونید به آدم ها انگیزه بدید برای محتوا. من از همراهیتون متشکرم، سعی کردم که 1 ساعته باشه گفتگومون و خب الان در خدمتتون هستم که اگه سوالی دارید بپرسید. منم طبق همین منطقی که باهاش در صحبت کردم در خدمتتون هستم که پاسخ بدم، و اگر هم خواستید من توی از طریق سایت، من آیدی هم تقریبا همه همینه دیگه، چرخ زرین توی همه شبکه‌های اجتماعی، اون زرینش هم دوتا آر داره و در خدمتتون هستم. مخصوصا اگر کتاب خوندید به من، اگر غلطی دیدید توی ترجمه یا هر جایی مشکلی داشت حتما من منتقل بکنید، تا ایشالله توی در واقع نسخه بعدی اصلاح بکنیم. دوستان سایت برایند هم، یعنی کلا دوستان مجموعه برایند هم به من گفتن که کتاب توی تیمچه، توی کتاب مارکت و از فردا توی تاخچه 20% تخفیف داره که میتونید تهیه بکنید. من برای اینکه چیز بشه، من این چتی که این پایین هست و اگه اجازه بدید بخونم ببینم که سوالاتی که پرسیدید چیه. خب اون 6 میلیون دلار که خدمتتون گفتم چه جوری گفته، ضمن اینکه من حالا یکم فرصت کم، ولی اگه کتاب بخونید کامل گفته، یعنی در مورد تک تک اون ترک کردن رو توضیح داده. سلامت باشید. ابزار آنالیز زیاده، میدونید واقعا منم خودم متخصص آنالیز سایت نیستم، ولی میدونم که توی ابزارهای رایگان مثلا گوگل تگ منیجر، گوگل انالیتیکس با گذاشتن گل‌های مشخص میتونه به شما کمک بکنه، ولی قطعا ابزارهای مارکتینگ اتوماسیون خیلی بیشتر میتونه به شما کمک بکنه توی این زمینه. تیتر اون هم ویدیو رو چشم بذارید. البته میدونید شاید خوندن تیترش زیاد کمکی نکنه، به خاطر اینکه توضیحات خود شریدنه که اینجا میتونه راه گشا باشه، ولی من اگه از روی خود کتاب بخوام اینا رو خدمتتون بگم، اگر بتونم بیارم اون قسمت رو، یکم سخته پیدا کردنش. آها اینجاست. ایجاد فرهنگ ویدیو سازی. خب اولین ویدیو همون ویدیو 80 درصدی که خدمتتون گفتم چجوریه، بعد ویدیو زندگی نامه که اینم خدمتتون گفتم، ویدیوهای مناسب محصول و خدمت. تو این خیلی تاکید میکنه که ما باید در مورد این صحبت بکنیم که آیا مثلا استخر پایبگلس برای یک سری از آدم ها مناسب هست یا نیست. میگه در مورد اینا بیان صحبت بکنید، در مورد همون نقاط ضعف و قوت و اینا. ویدیوهای صفحه فرود، اینم خدمتتون بگم، لندینگ پیج ها رو مشخصا در موردش خیلی صحبت میکنه. میگه که توی لندینگ پیجاتون باید ویدیو داشته باشید. مثلا میگه که شما یه فرمی دارید که میگین که آقا بیا اینو پر کنید که ما باهاتون تماس بگیریم. بعد میگه خودتون رو بذارید جای مشتری، خودتون چه نگرانی دارید موقعی میخواین یک در واقع فرم رو پر بکنید. اول مثلا یه عالمه نگرانی اینجا نوشته، قرار بود ما در مورد نگرانی ها فکر کنیم دیگه. میگه یکی از نگرانیمون اینه که اینا بعداً ما رو با اسپم هاشون کچل نکنن، هی دائم برای ما ایمیل و اس ام اس و اینا نفرستن. میگه که یکیش اینه، بعد یه عالمه گفته. بعد میگه که بیان یک ویدیو درست بکنید، بعد بالاش بنویسید که چرا باید این فرم رو پر بکنیم. بعد تو این ویدیو مثلا یک دقیقه دو دقیقه بگید چرا باید این فرم رو پر بکنید و ما میخوایم برای چی شما این فرم رو پر بکنید. میگه این ویدیوها خیلی ویدیوهایی که میتونه تاثیر بذاره. ویدیو بعدی، ویدیو پنجم، ویدیو هزینه و قیمته که در موردش، در مورد هزینه و قیمت صحبت کنیم. میگه مشخصا باید برای این حتما ویدیو داشته باشین. ویدیوهای سفر مشتریه که باز اینجا روی دغدغه ها صحبت میکنه، طولانیه ازش رد میشم. و ویدیوهای ادعاهای ما، ویدیوهای ادعاهای ما چه معنا؟ به این معنا که میگه آقا همه کسب و کارا میان میگن که مثلا ما توی فلان چیز از رقیبمون بهتره. میگه اینا هم اشکال نداره ها، بیان ادعا بکنید که از رقیبتون بهتره، ولی بیان نشون بدید. من باید ببینم که شما واقعا بهترید. اینو کجا من باید ببینم؟ میگه بیان تو ویدیو نشون بدید. و همین دیگه، این هفته ویدیو بود. قربون شما، مرسی فاطمه. قیمت کتاب، آره حالا کتاب رو توی تاخچه ایشالا از فردا میتونید با تخفیف دریافت کنید. سلامت باشید. باز اگه سوال دیگه هست من در خدمتتون هستم، چون بعضی دوستان دارن تایپ میکنن. آها نکنید، نسخه پی دی اف الان توی تاخچه موجوده. خب فایل رو که ما به صورت پی دی اف نمیتونیم، یعنی انتشار نمیتونه بپوشه، توی تاخچه میذاره، شما میتونید از تاخچه خریداری بکنید. اما بهتر از نسخه پی دی اف نسخه ای پاپ هست که اونم توی تاخچه منتشر میشه تا چند روز دیگه، ان شاءالله حالا مثلا تا یکی دو هفته دیگه حد اکثر. و شما میتونید نسخه ای پاپ بخونید. نسخه ای پاپ خیلی خیلی بهتر از نسخه پی دی اف هست که توی تاخچه، که یک فروشگاه کتاب الکترونیک هست، شما میتونید دریافت کنید. آها فایل پی دی اف ارائه هم، بله دوستان نشه برن این فایل رو هم در خدمت شما قرار میدن. نسخه ای پاپ مثلا یکی از مزیتاش اینه که شما میتونید تیکه هایی از کتاب رو به صورت گزیده توی شبکه های اجتماعیتون منتشر کنید، یا برای خودتون داخل خود اپلیکیشن تاخچه داشته باشید تا بعدا بتونید بهش مراجعه کنید. نسخه صوتی هم نه هنوز نداره نشه بایدن از برای این کتاب. اگه سوال دیگه هست من در خدمتتون هستم. در غیر این صورت از خدمتتون مرخص میشم. حالا اگر سوال دیگه در مورد خود کتاب و فروشش داشتید، ایشالله اگر سوال دیگه داشتید دوستان نشه برای هم میتونید باشون در تماس باشید. بله کتاب الکترونیک فقط توی تاخچه هست. سلامت باشید. برای درمان پی دی اف توضیح دادم. شما از داخل سایت تاخچه و اپلیکیشن تاخچه میتونید نسخه الکترونیک رو خریداری کنید. خب خیلی ممنون که همراه ما بودید، امیدوارم که ارائه مفیدی بوده باشه. وقتی بخیر، خدا نگهدار.